که من آمدم به تو میگم شما به کسی ظلم نکن، میگه آتش میزنم. یه دنیا اینجور بی حسابه. آدم باید تو خونه با اخلاق زندگی بکند. خواهش میکنم کتابیست آقای امینی ظاهرا نوشته است، آیش خدام امینی، درباره زندگی مشترک زناشویی. یک کتابی اون آقای اسد جواد مصطفوی مشهد نوشته، بهشت خانواده گمانم اسمش باشه. اینا رو بخوانید. اصلا ببینید اینا بندگان خدا یه چی جور زندگی میکنن. عرضم خاطرم میتونم.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. هم دمی با هر خس و خاری نمی آید از او، هم دمی با هر خس و خاری نمی آید از او. خوی شمع بی زبان دارد دل افسرده ام، خوی شمع بی زبان دارد دل افسرده ام. سوزد اما نانه زاری نمی آید از او، سوزد اما نانه زاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
آوردند که جوانان مسلمان سرگرم زورآزمایی و مسابقه وزنه‌برداری بودند. سنگی بزرگ آنجا بود که مقیاس نیرومندی و مردانگی جوانان به شمار می رفت و هر کس آن را به اندازه تواناییش حرکت می داد. در این هنگام رسول اکرم صلی الله علیه و آله رسید و پرسید چه می کنید؟ گفتند داریم زورآزمایی می کنیم، می‌خوایم ببینیم کدوم یک از ما نیرومندتر و زورمندتره. پیامبر فرمودند می‌خواهید من بگویم چه کسی از شما نیرومندتر است؟ گفتند البته، چه از این بهتر که پیامبر صلوات الله علیه و آله داور مسابقه ما باشد و نشان افتخار را او به ما بدهد. همه منتظر و نگران بودند که رسول اکرم صلی الله علیه و آله کدام یک را به عنوان قهرمان معرفی می کند. هر کس پیش خود گمان می کرد اینک پیامبر صلی الله علیه و آله دست او را خواهد گرفت و به عنوان قهرمان مسابقه معرفی خواهد کرد. رسول اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودند از همه نیرومندتر کسی است که اگر از چیزی خوشش آید علاقه به آن چیز او را از دایره حق و انسانیت خارج نسازد و به زشتی نیالاید، و اگر در جایی خشمناک می شود بر خویشتن پیروز آید، جز حقیقت نگوید و کلمه دروغ یا دشنام بر زبان نیاورد، و اگر صاحب قدرت و نفوذ گردد و در پیش راهش مانعی نماند، بیش از حقش دست پیش نیاورد.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی، در آن وجه و له باقی فنا عین بقا بینی، در آن وجه و له باقی فنا عین بقا بینی، برون آی از حجاب تن، برون آی از حجاب تن، قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری ز اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری سری ز اسرار خدا بینی، ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی، در آن وجه و له باقی فنا عین بقا بینی، ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی، در آن وجه و له باقی فنا عین بقا بینی، در آن وجه و له باقی فنا عین بقا بینی.
اینجا رادیو معارف هست، برنامه صبح نیاز. التماس دعای خیر داریم باز هم از همه شما سرخیزان و عاشقان نماز و نیایش. برنامه ی از آنگاهی صبح نیاز با بخش در محضر لاهوتیان ادامه پیدا میکنه.
در محضر لاهوتیان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قال علی علیه السلام: الصدقه دواء منجح و اعمال العباد فی آجالهم نصب و اعیونهم فی آجالهم. صدقه دادن داروی ثمر بخش است و کردار بندگان در دنیا فردا در پیش روی آنان جلوه‌گر است. حکمت هفت نهج البلاغه. معمولا وقتی سخن از صدقه به میان می آید، مردم مقداری پول خورد در نظرشون ترسیم می شه که شخصی یا خود آنها در پای صندوق کمیته امداد استاده و آن را در داخل صندوق می ریزه، و یا گدا و مسکینی از او طلب یاری و کمک می طلبه، او هم می بیند که اگر پول خورد داشت جواب میدهد، چیزی کمک میکند، و اگر نداشت که به دنبال کار خودش میرود. در حالی که صدقه، مفهوم صدقه و صدقه دادن وسیع تر از این حرف هاست. هر کار خیر و یا عمل مثبت که در جهت آسایش بندگان خدا باشد، در راه رضای خدا باشد، نوعی صدقه محسوب می شود که آثار و برکات فراوانی به دنبال دارد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند که هر کس در قیامت در سایه صدقه خود خواهد بود تا مردم از حساب فارغ شوند. کنز الاموال جلد 6 صفحه 362. بنابراین صدقه بسیار مهمه، و مهمتر از صدقه دادن و یا کار خیری انجام دادن، حفظ آن صدقه است، حفظ آن کار خیر است. قرآن مجید می فرماید: اعمال نیکتان را با منت گذاری و یا آزار و اذیت کردن باطل نکنید، از بین نبرید، محو نکنید. شاید یکی از حکمت های این که ائمه معصومین سفارش کردن که صدقه را پنهانی بدهید، به گونه ای که اگر با دست راست صدقه دادید دست چپتان متوجه نشود، به خاطر همین است و به همین جهت است که بزرگان دین ما، علمای بزرگ ما، با تعصی از ائمه خدا صلوات الله علیهم اجمعین اصرار داشتند که خدمات اونها را تا زمانی که زنده هستند مکتوم باقی بمانه، کسی بیان نکنه. لذا شما شرح حال بسیاری از علمای ربانی را میبینی بعد از موتشون منتشر میشه، به خاطر اینکه اونها اجازه نمیدادن، خودشان راضی نبودن و میگفتن ما راضی نیستیم تا زمانی که زنده هستیم پیش کسی بازگو بشه. به این خود مسئله است. این حکایت از اخلاص این بزرگان میکنه، حکایت از بی‌ریایی آنان است. درباره مرحوم آیت الله نجفی مرعشی رضوان الله تعالی علیه، این شخصیت وارسته، این پارسای به معنای حقیقی آمده است که ایشون، حالا ایشون کسی است که گفتن اولین زائر حرم حضرت معصومه در طول 60 سال از عمرشون در قم، میگه اولین زائر کرمی اهل بیتشون بوده. گاهی اوقات میامدن پشت درب حرم حضرت معصومه مینشستن تا نگهبانان بیان و خدام بیان در رو باز کنن و در زمانی نماز جماعت رو در حرم شروع میکنه که یک نفر مأمون داشته. یک همچه شخصیتی وقتی از دنیا میرود وصیت میکند که دوست دارم که مرا در زیر پای اهل علم دفن کنید. ولذا در آستانه ورودی کتابخانهشون که خودشون تأسیس کردن قبرش رو اونجا قرار دادن و اهل مطالعه و اهل علم هم از برکات ایشون بهره‌مند میشه و هم ایشون رو زیارت میکنن. حالا نکته ای را در باب اخلاص ایشون بیان میکنن بسیار شنیدنی است که دارد که در بسیاری از مواقع ایشون دستور میدادن نابینایان و کسانی که از دو چشم محروم هستن، نابینایان فقیر شهر قم را یا اطراف را جمع بکنن، به صرف شام و نهار دعوت کنن، اما نگویند این دعوت از جانب چه کسی است. وقتی که مهمان ها می آمدن خود ایشان به پذیرایی مشغول می شدن و پذیرایی می کردن، تا جایی که حتی کفش های آنها را در جلوی پای آنها جفت می کرد و آنها می رفتن بدون این که بدانند چه کسی آنها را دعوت کرده و چه کسی میزبان آنها بوده و از آنها پذیرایی کرده. این قصه را کتاب مردان علم در میدان عمل جلد 5 صفحه 163 آورده. روایتی را عرض کنم از مرحوم کلینی در فروع کافی که باز در جلد 4 صفحه 8 می نویسد. امام محمد باقر علیه السلام بعد از آن که نماز عشا را به جا می آوردن، پاسی از شب می گذشت، انبانی را که در آن گوشت و نان و پول بود به دوش می گرفتن و به درب خانه فقرای اهل مدینه می بردن و به آنها تقسیم می کردن و کسی هم آن حضرت را نمی شناخت تا وقتی که آن حضرت از دنیا رفتن. هنگامی که امام باقر علیه السلام شهید شدن، فقرای مدینه متوجه شدن که دیگر انبان به دوشی نمی آید و برای اونها غذا بیاورد. از اونجا فهمیدن که این مرد انبان به دوش در نیمه های شب کسی نبود جز امام باقر علیه السلام. خدایا ما را در مسیر ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین و تعصی از آنان موفق بدار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ربنا یا ربنا یا ربنا
یا ربنا
وغفر لنا وارحمنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا ربنا
یا ربنا
وغفر لنا وارحمنا يا ربنا يا ربنا ربنا
ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا
اغفر لنا وارحمنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا
اغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا
همراهان صبح نیاز، از همراهیتون تا این لحظه بسیار سپاسگزارم. باز هم التماس دعای خیر داریم و ضمن خداحافظی دعوت میکنم با دعای صباح آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتغنى صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرغدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكف كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبال والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسنا اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح واغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع واجر اللهم لهيبتك من اماغي زفرات الدموع وأدب اللهم نزغ الخرق مني بأزمة الغنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المغيل عثراتي من كبوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين بعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امطتت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبّل لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من ضللي وخطائي واغلني من سرعة رضائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجى إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك صاعيا أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعا في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوغول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفرق وفلقت بلطفك الفلق وأنعت بكرمك دياجي الغساق وأنهرت المياه من السم السياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبغاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين إلهي قلبي محجوب ونفسي معيوب وعقلي مغلوب وهوائي غالب وطاعتي قليل ومعصيتي كثير ولساني مقر بالذنوب فكيف حيلتي يا ستار العيوب ويا علام الغيوب ويا كاشف الكروب اغفر ذنوبي كلها بحرمة محمد وآل محمد يا غفار يا غفار يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.
آنچه که جذب است جلال علی،
آنچه که جذب است جلال علی،
آنچه تجلی است جمال علی،